Bardzo jeden wyższy. Fajny. Meszure na flotu. Asfatal działał relacyjnie kapelają. بحيث يمر ذات كليات للأفراد الخارجية. قلت لأن مراده بالأعيان العقول، فإنها أعيان العالم الحسي. إن كلام كدر دنبالي كلام معلم الثاني یک شده از بدون در بیان تأویل مثل افلاطونی از اعیان خارجی به مفاهیم ذهنی و کلیات طبیعی است و عقلی. در بحث دیروز خدمت رفقا عرض شد که اگر ما بخواهیم معتقد به عدم استثناء در قواعد کلیه عقلی باشیم، نمیتوانیم مسئله استناد افعال خارجی و اتکای اونها را به علت خود که وجود مثالی است و به تبع سایر مراتب تودیگی را از استناد حقایق ذهنیه جدا کنیم و اونها را مستند به خود فاعل و وجود نفسی بدانیم و از دایره حکم عقل و دلیل نقل و شهود اهل کشف نسبت به این استناد سر باز بزنیم، چنانچه این مسئله مسلمه و مشخصه هم در مسائلی که اهل باطن، مقصود از اهل باطن نه اهل حق و اشخاصی که در مسیر حق به انکشاف و بصیرت باطنی میرسند، منظور افرادی هستند که می توانند با عبور از ظاهر به بعضی و برخی از مطالب باطنی اطلاع پیدا کنند، گرچه اصلا مسلمان هم نباشند و زیاد هم هستند. و این مسئله همونطوری که تمام بزرگان نسبت به او اشاره کردند، این مسئله از آثار وجودی انسان به ما و انسان است، نه انسان به ما هو مسلمان، نه انسان به ما هو شیعی و نه انسان به ما هو مؤمنون و ملتزم. نه، همونطوری که انسان به ما هو انسان این از قوای ظاهری برخورداره، چشم داره، گوش داره، قدرت داره، چه کافر باشه چه مسلمان باشه و حتی ممکنه کافرش زورش بیشتر باشه، قدرتش بیشتر باشه، پهلوانتر باشه از فرد مسلمان و اقتدارش بیشتر باشه، ممکنه کافر باشه نور چشمش بیشتر باشه از یک فرد مسلمان، ممکنه کافر باشه حس شنوایی و سمعش قوی تر باشه. این هیچ چیزی نداره، هیچ به اصطلاح من این ندارد از اینکه افراد مختلف بر حسب شاکله خودشون، وجودی خودشون دارای مراتب مختلف باشن و بعضی از اونها اشد باشن. ممکنه یک کافر باشه حافظش بسیار بسیار قوی تر باشه از یه فرد فرض کنید که مسلمان، خود مسلمان ها خواه از اولم که مسلمان نبودن، بعد خب مسلمان میشن دیگه. حالا غیر از اونهایی که مسئله اسلام فطری دارن، خب اینها همه مشرک بودن، کافر بودن، بعد اینها حق را میپذیرن و اسلام میارن. اون حقیقت انسانی به جای خودش محفوظه. اینم یه نکته ایست، خیلی نکته عجیبی است که هیچ وقت ما در نگرش به افراد به دین اونها نباید نگاه کنیم. فرمود هر که از این سرای درآرد، نام آبش دهید و از کیش و مذهبش مپرسید. اون حقیقت واقعیه او که انسانیت اوست، اون حقیقت را باید ابتداعا مد نظر داشت. انبیا و رسول همیشه به اون حقیقت نگاه می کردن و به دنبال دعوت برای هدایت می رفتن. نگاه نمی کردن به ظاهر. اگر ظاهر کافر بود، خب از اول تو خونهشون می شستن، تو خونهشون در نمی آمدن، چون همه کفر چومنی گذاف آسان نبود. بله، در چی؟ همه یک مسرده در شهر چومن یک ایوان هم کافر، پس در همه شهر یک مسلمان نبود، عالم یک مسلمان نبود. جایی که بیان امثال بوعلی و خواجه را تکفی کنن، دیگر باید بله آدم خاک بر سر بکنه که به کار به کجا میرسه که اینها باید بله تکفیر بشند. و خیلی مسئله جالبه. یک وقتی من شنیدم که یک نفر شخص در با فرد مهمی هم بود و اتفاقا آدم خوبی بود، یعنی از همین علماء سابق، آدم خوبی بود، خوش نفس بود، بله بسیار مرد محترم و قابل تقدیری بود. گفته بود که بوعلی شراب میخورده، شراب میخورده. این برای من خیلی قضیه چیز بود، قضیه یه خیلی مستبعدی بود. آخر بوعلی نمیاد این کار رو بکنه، بهش نمیاد این شخص با این خصوصیات، با این اعتقادات، با این نمیاد این کار رو بکنه. یه روز با مرحوم آقا تهران، همون زمان سابق قبل از انقلاب بود، 5-6 ماهی به انقلاب مونده بود، یه مجلس روزهی رفته بودیم و خیابونای تهران، خیابون شاپور، یه شخصی از منبریای تهران، ایشون به منبرش گفته بود که بله بوعلی شرابم میخورده. و وقتی که بیرون آمدیم، اتفاقا توی کوچه برخورد کردیم با همون شخص منبری، ایشون گفتن که آه این حرف رو شما از کجا میزنید که بوعلی؟ گفت مرحوم آقای بروجردی ایشون گفته بودن. شدن نه خیلی صحت نداره. بعد من برای خودم خیلی چیز بود، البته من از کسی دیگه هم شنیده بودم، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق حسن نوری همدانی، که ایشون هم میگفت که آقای بروجردی میگفتن که بوعلی شراب میخورد. حالا آقای بروجردی بفرماینشون، بگه ایشون نمیشون. حالا بعد دید که هر چی که میگن که خب صحیح نیست، باید تحقیق کرد مسئله. ما که معصوم نیستیم، اسمت مال 14 نفره، ما که معصوم نیستیم. ولی خب اصل قضیه برای من خیلی مستبعد بود. آخر اون خب بوعلی که میاد اشارات مینویسه، میاد شراب بخوره، چو در میاد اینا با هم؟ چه قسم ما میتونیم اینها رو با هم تلفیق کنیم که یکی بیاد اشارات بنویسه و اون مسائل رو نقل بکنه و بعد حالا بیاد مثلا فرض کنید که به این فرض کنید که عقل قبیح بخواد دست بزنه، اون نصائحش به شاگرداش چیه؟ اون رساله توبه نامش چیه؟ اون فرض کنید که مسئله مسائلی که در رساله های عشق و جذب خودش مطرح میکنی چجور در میاد با این قضیه. و این یک مسئله. بعد ما رفتیم تحقیق کردیم و راجع به اصطلاح احوالش و اینها، بعد دیدیم که در یک تاریخی هست که اون در سنین نوجوانی مثلا نقل میکنن برای 16 سالگی و 17 سالگی برای این که شب خوابش نبره میگفتن که یک مقدار کمی میخورده که اون خستگی رو از سرش بدر کنه. خب حالا برفرض که این قضیه درست باشه، آخه درسته جناب حضرت فرض کنید که آیت الله فی الانام و سایر افراد نقل میکنید که ببینه بیاد بگه که بوعلی، آخه بوعلی یه بچه 16 ساله است، یعنی نماد بوعلی یک نماد بچه 16 ساله است. وقتی میگیم آقای فلان نمیدونم ایشون در سن 90 سالگی و اینا، این اون باید مد نظر قرار بگیره، یا اینکه فرض کنید که اون بچگیش و 5 سالگی و 6 سالگی که با هم گرگن به هوا بازی میکردن، آقای کدوم آخه این نماد شخصیته؟ خب این خیلی بی‌انصافیه که انسان بلند شه بیاد بر فرض صحت این قضیه که یه تاریخی نقل کرده که بله ایشون مثلا در نوجوانی در وقتی که درس میخون در هرات، در اونجا که در کتابخانه‌ای که رفته بود در اونجا حدود سنش حدود نوجوانی 16-17 نقل میکنه، این به خاطر این قضیه بلند شه بیاد فرض بکنید که حالا این کارم انجام بده و بعد ما بگیم که بوعلی شراب میخورد. خب این از انصاف علمی و انصاف دینی و انصاف عقلی و منطقی به دوره. اینطور انسان به بزرگان بیاد بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. او علی فخر عالم اسلام، این همه آمده راجع به مبانی توحیدی و غیر توحیدی و فلسفی و اینها کتاب نوشته که الان افتخار اسلام را از جمله افرادی که بو علی نقل میکنن. اون وقت انسان اینطوری بیاد فرض بکنید که چیز بکنه، اما آقا هم در میاد میگه اگر ما امام صادق را میشناختی دیگر قی کرده های فلاسفه یونان را نشخار نمی کردیم. شما امام صادق را شناختید که دارید اینقدر بی تربیتانه دارید به بزرگان اهانت میکنید؟ این ادب امام صادقه؟ امام صادق اینو به ما یاد داد؟ بله؟ بله نه اصلا ما میگیم امام صادق از کسی تعریف نکرده، از ارسطو نکرده که داریم روایاتی در این زمینه داریم، اصلا تعریف نکرده. این صحیحه که ما بیایم یه افرادی را که اینها آیا اینها کافر بودن، یعنی ارسطو و افلاطون کافر بودن، ملحد بودن، معاند بودن، دشمن خدا بودن، زنا را در میان مردم رواج دادن، دروغ را در میان مردم رواج دادن، تقلب را در میان مردم رواج دادن، پدر سوختگی و حق بازی را تو میان مردم رواج دادن، یا آمدن مردم را دعوت به چیکار کردن، مدینه فاضله کردن، به عدالت کردن، به چه کردن؟ حالا ما به نوشتارون را کار نداریم. اگر امام صادق در اینجا بود به این افراد اینجور جسارت میکرد؟ این حرفا رو میزد؟ قی کرده های اونها را، یعنی این حرفایی که اینا زدن یا قی کردن و استفراغ کردن و بعد نشا، این تربیت امام صادقه. جناب آقای کذا شما برو به دنیا که مرجع تقلید هستید به دنیا و به سایر افراد بگید ای مردم دنیا، امام صادق ما، رئیس مکتب تشیع ما به نوشته های افلاطون به قی کرده تعبیر کرده. چی بهت میگن؟ دنیا به تو چی میگه؟ میگه این نوشته هاش قیه؟ پس معلوم خودت هم امام صادق نشناختی. نه تنها نشناختی بلکه اشتباه شناختی. تو امام صادق نفس خودت را داری ازش تبعیت میکنی، نه اون امام صادقی که با صحابی و با یکی از شیعیانش حرکت میکرد و کنیزش به دنبالش بود، اون شخص کنیز مسیحی به دنبالش بود و وایساد یه جا نگاه کرد عقب افتاد، اون فحش داد، ای فلان فلان شده یه مثلا مادر فلان شده. حضرت بلند شد نگاه کرد به چه حسابی برداشتی به این بنده خدا برداشتی این نسبت رو داد. گفت اینا مسیحی هن. حضرت فرمودن مسیحی باشن، مگر مسیحی در آیین خودش حساب و کتاب نداره؟ میگه قانون نداره. این امام صادق رو ما اینجوری شناختیم. حضرت آیت الله وقت بلند میشه میاد به نوشته های اونها، یعنی امام صادق میاد به اینا میگه استفراغ ها، صحبت های افلاطون استفراغ، صحبت های ارسطو استفراغ، اینا استفراغ، از شما درد نکنه. ما این را از یک آدم بی حیا فقط میتوانیم توقع داشته باشیم که به افلاطون نسبت بده. نه تنها امام صادق، یک آدم بی فرهنگ، بی ادب، بی تربیت فقط میتواند یک همچنین جسارتی به امام صادق بکند که بگوید امام صادق به ما این را یاد داده، ما ادب را از امام می، چون میگه امام صادق رو نشناختیم دیگه. اگر امام صادق رو میشناختیم به حرفای اونا میگیم قی، خودشون دارن میگن دیگه، حرف خودشون، ما دیگه در نیاوردیم دیگه. حالا بگذریم از اون عبارات بله وقیح‌تری که اینها در بالای منبر میگن و آبروی تشیع را و آبروی علم را و آبروی حوزه را در بیرون میبرن. من ده مطالبی را که از بیرون و خارج و این حرفا میشنوم چاره ای جز سکوت نسبت به این مطالب نداره. مرجع شما داره میگه که قیب عجب، اینه مسئله امام صادق. ما امیرالمؤمنینی شناختیم که وقتی یهودی میاد در مسجد مدینه رو میکنه بهش میگه یا اخل یهود، ای برادر یهودی. امیرالمؤمنین به یک یهودی میگه یا اخل یهود. این ادب رو ما در مکتب اهل بیت یاد گرفتیم، ادب رو ما در مکتب امام رضا یاد گرفتیم که بلند میشن میان میگن آه کنیز شما فلانجر نصرانی، حضر میگن نصرانی باشه دینش به من چه مربوطه، خودش میدونه، من نمیتوانم او را الملزم کنم به این که این مسلمان بیاره. این مکتب امام رضا اینه، مکتب امام صادق ما اینه، مکتب امام صادق ما احترام به مخالفین حتی بود. کجا امام صادق به مخالفین، اونهایی که ضد خدا بودن، نه افلاطون و سقراط و افلاطون که اینها موحدینی بودن که اینها برای اثبات توحید آمدن این مسائل اینها را نوشتن، به اونها حتی جسارت نمیکرد، به اونها حتی جسارت نمیکرد. اگه جسارت میکرد که نمیومدن باش بحث کنن، اگه داشته نمیومدن بحث کنن. همیشه میگه باید احترام رو داشته باشید و قولو له قولا لینا لعله یتذکر و ان یخشا. به فرعونم نرید سب کنید، به فرعونم بد نگید، به فرعونم نباید فحش بدید. قولو له قولا لینا، دیگه این مکتب قرآن ماست، مکتب امام صادق ماست. اون وقت ما برنجیم این طور حرف دهن و چاک دهنمون رو نمیتونیم چطوری باز کنیم و هرچی از دهنمون در میاد که باید به جاهای دیگری بخورد، اونها را ما میام به این بزرگان و این افراد میام نسبت میدیم و اونها را میام بیان میکنیم. مکتب امام صادق مکتب ادب، مکتب احترام، مکتب تعظیم، مکتب شرف است. امام صادق با این مکتب خودش در دل همه مردم دنیا هم از مشرک و مؤمن نفوذ کرده. اگر مکتب امام صادق مثل مکتب سرکار فیض آثار بود که اون موقع کسی دیگه به امام صادق نگاه نمی کرد. اون کسانی که آمدن راجع به امام صادق کتاب نوشتن، اینها به ادب امام صادق نگاه کردند، به حریت در مباحث علمی امام صادق نگاه کردند. با همه می آمد صحبت می کرد، بحث می کرد. درست شد؟ از جان من شما بروید و امام صادق را دوباره بشناسید و نیایید به عنوان مسئول و مبلغ دین این چنین آبروی امام صادق را در همه جا ببرید و به اون معصوم جسارت کنید و به اون معصوم اهانت کنید و به اون معصوم اتهام بزنید، تهمت بزنید. دوباره برید امام صادق را بشناسید و به منویات او و طرز رفتار او و طرز فکر او پی ببرید. اون وقت خواهید دید که چه دریچه هایی از عوالم معنا را محرومانه به روی خود بسته اید. با مطالب همه را میخونیم، بعضی مطالب صحیح قبول میکنیم، بعضی مطالب صحیح نیست قبول نمیکنیم. غیچی چی ها؟ استفراغ یعنی چی؟ نه حرف ها یعنی چی؟ مرد آن است که گیردن در گوش ور نوشته است پند بر دیوار. مکتب ما اینه. فنظرو الى ما قال ولا تنظرو الى من قال. کی گفته؟ کی گفته؟ الحکمت و ضالت المؤمن و کجا نوشته؟ اینم جزء قیکرده هاست. اینها درس هایی است که دارن به ما میدن و در این زمینه خب خیلی مسائل، خیلی مکتوب، خیلی مطلب. دفاع از امام صادق با اهانت به بزرگان حاصل نمیشه. این توهین و تنزیل امام صادق است. شما با این حرفا تو سر امام صادق زدی و کمر امام صادق را شکستی و هرچه انسان از نقطه نظر ظروف اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد باید بیشتر متوجه صحبتش باشه که چه صحبتی میکنه و چه حرفی میزنه. و البته دیگه الان دیگه البته اینم مسئلم هست دیگه، با سابق فرق کرده دیگه. مردم عاقل به این مطالب توجهی ندارن، مردم منطقی و مردمی که مسائل را از روی فهم و از روی ادراک و انطباق با مبانی فطری تشخیص میدن، دیگه به این بله جایگاه ها دیگه تمام شد، اون دیگه صبوبش دست و تمام شد قضیهش. امروز دیگر مسئله فرق کرده و هرچه از این مطالب و اهانت ها و جسارت ها بیشتر بشه مطلب بیشتر. بنده در کتاب افق وحی که خب نوشتم، خب معلوم بود چه مطالب الهادی مطرح شده بود تا ما مجبور به پاسخ گویش باشیم. در بعضی از اوقات می دیدم چاره ای ندارم جز این که تعبیری بیارم تا اون اسطوره هایی که به وجود آمده شکسته بشه و مشخص بشه که بابا اینا همه تبل تو خالی و فلان هم. ولی وقتی که بعضی از دوستان آمدن به بنده تذکر دادن که آقا این تعبیری که شما الان در اینجا آوردی، این بگذارید متانت مطالب با گرچه شما قصدت برای اینجا این مسئله است، ولی اون محفوظ بمانه. گفتم باش هستش، ما که با کسی دشمن نیستیم، ما با کسی دعوا نداریم، ما با کسی که دعوا نداریم. من میگم آخر عزیز من، آخه تو که خصوص نخوندی چرا برمیداریم یه حرفای خصوص رو میگی و عوضی معنا میکنی؟ وقت برداشتم آخه گفتم نفهم خود آخر بگر بی اطلاع مثلا آخر. خب پس ما که در تعبیر مسئله نداریم، ما در با کسی حرف نداریم، فقط منظورم این است که چرا ما باید از حدود خود تجاوز کنیم و از تخصص خود باید روی گردان به سایر موارد دیگه بشیم، بریم در هم تخصصهای خودمون، بریم در هم مسائل خودمون بریم چیز بکنیم. خب کسی که میاد عبارت فسوس آسون که نیست، فسوس که آسان که نیست، درس میخواد، بحث میخواد، یه دوره فلسفه و چه فلسفه، 10 سال فلسفه خوندن میخواد تازه کسی بخواد که بفهمه نفهمه. وقت ما میام این مسائل رو نقل میکنه و بعدم یه معنای دیگه میکنیم، این منظور محی‌الدین این بوده. از تحقق ثابتات در نفس نبی به یک نحو دیگری تعبیر آورد و به واسطه همین عدم ادراک صحیح دچار تناقضات و دچار تضادهایی در عبارت شد. یه جا یه جور، یه جا یه جور دیگه، از این شاخه به اون شاخه. در مسائل علمی و در مباحث فنی و علمی که جای سب و فحش اینها نیست، اینها مال افراد عجز است، نمیخواهن به این مسائل چیز کنن. خب آقا جان بلند شو بیا، به جای این که یه 2 ماه شما درس بدید، بلند شید بیاید یک مناظره کنید، یک مناظره کنید در مسائل، در مبانی، در همه جا مسائل افراد بفهمند. یا همینی که ما از اول فلان تا آخر فلان درس میدیم که این دیگه خب چیز نشد، یک قضیه نشد. بنده اسفار میذارم جلوی سرکار میگم بخون، اگر توانستی بخونی و معنای صحیح نشرح بکنی، عمامه و اثرم ور میدارم میذارم زمین، با کت شلوار فردا را میرم. چی حرف را خواهد؟ کسی اسفار میفهمه آقا جان. اگر هر کسی این چی با حرف زدن که آقا کار درست نمیشه، آدم همینطوری و آدم یه آدم تو کلا رو همینطوری اون بوز میدازن پایین روش، که اشکال ایرادی ها. درست. خلاصه الان موقعیت دنیا تغییر کرده، بخواهیم نخواهیم این حرکت رودخانه‌ای ما را به سوی دریای حریت و آزادی و بحث علمی می کشاند، اما نمیتوانیم بر خلاف مسیر رودخانه حرکت کنیم، دست و پای بیجا می زنیم. و خود را خسته می کنیم و از نفس می اندازیم و از اونجایی که قدرت مقابله با جریان آب را نداریم ما را در اون دریا خواهد انداخت. باید به فکر آن روز باشیم. چنانچه مسائل و قضایا خواهی نخواهی به سمت و سوی رفته است که باید برای مطالب پاسخی یافته بشه. همینطور در این گونه مطالب نیست باید انسان خود را با اون چرا که مکتب اهل بیت به ما آموخته باید وفق بده. نده رودخانه ما را به دریا می اندازد و جریان آب ما را به نقطه غیر متوقع من خواهد رساند، نقطه‌ای که درش توقع نداریم، نقطه تنهایی و نقطه و جایگاه غربت، غربت، تنهایی، رها شدن، عدم وجود مستمسک و عدم وجود متکا و ملجأ، تمام اینا به خاطر این است که به خاطر امروز خود فکر نکرد. و همینطور و همینطور مسائل دیگر را آمدن و انقدر پر و پال دادن و خودشون هم میگن نتیجه و ثمره ای مترتب نیست بر این گونه مسائل، ایراد ندارد، اما آمدن و در مسائل توحیدی بحث کردن تا هم بینش خود را بالا بردن و هم پاسخ دشمنان اسلام را دادن قی حساب میشه، استفراغ حساب میشه. بله، علی کل حال این مسئله، خب این اصطلاح مسئله است که باید انسان متوجه این قضیه باشه که این مثل مطلب میشه و این خیلی مطلب مسئله اصطلاح قابل توجهی هست که انسان این همه معارف و این همه مطالب را از بزرگی مانند بو علی ببینه و فقط نگاه کنه به این که آره این بو علی شراب میخورده، اصلا نگاه نمی کنه کی میخورده، کجا میخورده، به چه قصدی میخورده. اصلا گیرم به این که در سنین بالاتری از عمر خود میخورده، به چه نیت میخورده. شاید در اون موقع این خودش یک دوا بوده، مگر امروز نمیگن که فرض کنید که این الکل، این فرض کنید که یه مقدار نمیدونم چی چند سی سی سفلا این حرفا ایناش برای بدن مفیده، مگه نمیگن؟ خب شاید اونم به یه همچین مسئله رسیده، به عنوان دارو میخورده. مگه الان در بسیاری از داروهای ما الکل نیست و بقایش و حلالش مگر همین الکل نیست؟ اگر نباشه فرض کنید که اون دارو فوراً از بین میره و دیگر خواص شیمیاییش و اینها رو از دست میده. خب حالا اگر شما مجبور به خوردن باشید نمیخورید، میخورید که یه چیزه بطری و قراوش و عراوش هم میخورید. این دار این نه، اصلا نباید یک فردی که متصدی یک مقام علمیست بیاد مطرح بکنه. طرح این قضیه غلطه، طرح این قضیه. مگر شما مجالس شرابخوری و عیاشی بو علی را دیدید آقای کذا که دارید میگید که یه اهلی حرف ها بود؟ اینا که شما ندیدید، در کتاب ها نوشته نشده. چه میگن فلانی آدم را خوره، یعنی چی؟ یعنی همش سرش این چیزها که صحیح نیست برای یک شخصی که خودش به علم اهمیت میده و به ارزش علمی افراد احترام میگذاره بلند شه بیاد این نه بیاد به اصطلاح صحبت کنه. علی کل حال مکتبی را که اهل بیت به ما آموختند اون مکتب غیر از این است، مکتب اهل بیت مکتب احیاء ارزش هاست که فرمود و استو لأتمم مکارم الاخلاق. امروزه دنیای ما احتیاج به مکتب اهل بیت دارد، مکتب احیاء ارزش ها، نه اهل بیت های مندراری. اون اهل بیت های مندراری تا الان اونها همه مردند و از بین رفتند و از صحنه قضاوت اهل خرد محو شدند. مکتب اهل بیت واقعی، مکتب 14 معصومی که منزه و معصوم از هر ترک اولایی هستند، منزه از هر رین و شینی هستند. اون مکتب الان داره احیا میشه و آثار جوان زدن این مکتب داره پیدا میشه با از بین رفتن خس و خاشاک هایی که حباب هایی که کف هایی که روی دریا بوده و مانع از رؤیت مردم به اون آب زلال بوده، مانع بوده. تو این مانع بوده همه چی خوابیده. این مانعیت داره از بین میره، بله داره متلاشی میشه. اما زبد و فید هوا جفا انداره میشه این مانع. اون مکتب علامه طباطبایی و مرحوم قاضی و مرحوم آقاها داره الان داره جوانه میزنه و داره میاد و افراد را میکشاند به سمت و به سوی خود و اونهایی که تا کنون در پس شعارهای به ظاهر فریبنده و عوام فریب مدعی لوادار مکتب اهل بیت بودند و هستند و اینها کم کم بله باید جای خود را به افرادی که لا یخافون فی الله لومت لائم هستند بدن، به افرادی که فقط به دنبال اون مسائل هستند. علی کل حال این قضیه است که مسئله است که بوده و ما باید این مطلب را مد نظر قرار بدیم و بدانیم که نتیجه‌ای که باید بگیریم از این مسائل این است که مواظب خودمون باشیم، مواظب خودمون باشیم. و زیرا ما احساس میکنیم که این یک نقطه ضعفی است که در تاریخ بر دامن آدمی، این نقطه ضعف این همیشه چسبیده بوده و به یک زمان دون زمانی اختصاص ندارد، اختصاص ندارد. وقتی که دو نفر با هم بد میشن بلند میشه میره طرف نگاه میکنه تو پرونده این، تو الان فرض کنی که سنه 1400 و چند 31 32 دو شدیم 32 تو 32 الان با این یه حرفت گرفته، حرف پیدا کردی، مسئله پیدا کردی، چرا میگه این 40 سال پیش اینجوری و 40 سال پیش به چه مربوطه؟ این 40 سال پیش در فلانجا این دروغ رو گفت. خب 40 سال پیش گفت. بابا تو این 40 سال پیش سلای اینم 10 دفعه عوض شده. حالا چه برسه به اعتقاداتش، چه برسه به روحیاتش. میگن نمیدونم 10 سالی 4 سالی چقدر دیگه آدم اصلا کل سیستم سلولا همه عوض میشه دیگه، به یه جور دیگه در میاد. این 10 دفعه این سلول عوض کرده. 40 سال پیش این فلان کرده، 40 سال پیش فلان کار خلاف انجام داد. این بله ایشون سابقه داره، پرونده رو پروندهش مال کیه؟ حالا اگر مال 10 سال، خب 10 سال پیش یعنی آدم دیگه است. الان یه آدم فرض کنید دیگه است، یه شخص دیگه است. این مال چیه؟ مال عجزه، عجزه. نگاه به الان کن. اصلا من میگم دیروز کار خلاف انجام داده، نه 40 سال پیش و 10 سال پیش و 100 سال پیش، همین دیروز، همین روز سه‌شنبه. خب الان میبینی حرفش چیه؟ امام صادق میگه نگاه به الانش بکن. دیروز اینو دیدی؟ خب دیروز دیدی، مال امروزه، امروز چهارشنبه است، دیروز سه‌شنبه بوده. الان نگاه کن ببین الان حرفش درسته یا نه. الان رو حرفش حرف بزن، الان رو موقعیتش نگاه بکن، الان رو حالتش تو تفکر بکن، به دیروزش چیکار داری؟ امام سجاد میگه اون شمشیری که باش پدر منو به قتل رسوندن، اگر امروز بیان به من امانت بدن من برمیگردونم دست صاحبش. چرا؟ چون این امانت الان فی حد نفسه جایگاه خودش رو در ارزش ها داره. دیروز با این شمشیر پدر من به قتل رسید، خب این مال دیروز بود، تموم شد. صحنه دیروز مال دیروزه، حساب و کتابش هم با خداست. خدا پدر اونا رو هم در میاره، هر کسی که این جنایت رو انجام داده و خلاف انجام داده. الان این آمده، خود شمشیر که گناهی نکرده، شمشیر شمشیره دیگه، بذار سایر چیزهایی. این شمشیر امانت دست من داده شده. این امانت چیست؟ یک ارزشیست که این ارزش در سایر ارزش ها باید مورد توجه قرار بگیره. من به این ارزش اعتماد میکنم. خیلی این کلام کلام عجیبیه ها، این کلمات ائمه اصلا هر کدامشون یه پتکه، یک چکشه. حضرت میفرماید در همه حال باید رعایت ارزش ها رو باید داشته باشی، به گذشته نباید نگاه کنی، با آیندم الان باید ببینی که چه باید بکنی. خیلی خوب، الان این امانت، فرض بکنی که دست من، میدانم که این مال اوست و آمد دست من امانت، آقا این 1 ساعت پیش اینجا باشه، من میرم بر میگردم. خیلی خوب، بیا اونجا بردار ببر. این مکتب، مکتب ماست، یعنی مکتب اهل بیت ما اینجوریه. اگه حالا هرچی، هر کیفیتی و هر شکلی و به هر قسمی و به هر که علاوه بر اون، مگر امام صادق فقط از روایات دماء ثلاثه آمده برای اصحابش بیان کرده و اقصال واجب و مستحب در کلمات امام صادق از احکام جزئی هست و مبانی اعتقادی هست؟ اون مبانی اعتقادی یار کی میفهمه؟ اون خطبه نهج البلاغه رو حضرت آقایی که دارید اینطور جسارت میکنید کی میفهمه؟ بدون خوندن فلسفه کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ اگر شخصی فلسفه نخواند، همین قیکرده های فلاسفه یونان رو نخواند، با خواندن فقه و اصول و طرز رعایت دماء ثلاثه، مگر میشه اون خطبات توحیدی امیرالمومنین و موسی بن جعفر و امام صادق و امام رضا و اینا رو فهمید؟ مگه به حرفه؟ مگه به حرفه؟ مگر میشه معنای قل هو الله احد و آیات توحیدی رو فهمید؟ مگر میشه اون روایت امام سجاد را که در آخر الزمان بعضی ها خواهند آمد که به این مبانی و حقایق توحیدی این آیات دسترسی پیدا میکنند. پس این کلام امام سواد جمال کیه؟ مگه فقها ها نبودن در این زمانه؟ مگه نبودن؟ آیا صاحب جواهر معنای داخلون فعشالا و ممازجه را میفهمه؟ آیا صاحب جواهر با اون جواهر 40 جلدی خودش آیا معنای آیه سوره حدید و هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن رو میفهمه؟ از ظاهر و باطن چه تفسیری میکنه جناب صاحب جواهر فقیه اهل بیت شما؟ چی میفهمه؟ چی میفهمه دیگه؟ خب ما دیدیم دیگه، دیدیم میبینیم، توضیحات افراد را میبینیم، مسائل افراد را داریم میبینیم. تو یه شبهه ابن کمونه همه اونا موندن و میگن که راهی برای پاسخ این نیست، فقط سعد المتعلهین آمده پاسخ این را داده. و چی میگید که آقای کرده می کرده فلان حرفا؟ اینا چی دیگه؟ خود فقهای شما دارن اعتراف میکنن که به غیر از برهان صدیقین راهی برای پاسخ به شبهه ابن کمونه نیست. مگه نمیگن خود فقهاتون؟ مگه نمیگن؟ خب صحیحه که فرض بکنید که یک شخص بلند شه بیاد آقا اینطور بیاد جسارت بکنه به این مطالب و این چیزها جسارت بکنه، اما طوری که عرض کردم دیگه خلاصه پنبه این حرفا زده شده و اینها بایستی که برای صلاح خود باید فکر دیگری بکنند. این ره که تا کنون رفته اند، این ره به ترکستان است. بله، این ده امام صادق برای آزادی اندیشه خود را فدا کرد، آزادی فکر، حریت در فکر و علم آمد خود را فدا کرد. امام صادق و الا میتونست پاشه بره و این دم و دستگاه رو جمع کنه و فقط یه مقداری از احکام بگه و قضایای حورالعین و قلمان و این که در بهش خلاصه مسائل نکاح و جماع و اینها چجوریه و بندگان خدا را یه خود شاد و خندان و اینها بکنه و امامت و زعامت خودش هم به این کیفیت خب ادا بکنه. خیلی هم مردم راضی تر بودن و و چیزتر بودند، ولی در قبال این شبهه این افراد مشکک کی اون وقت میومد جواب بده؟ در موقع این ملحدین اون وقت کی میومد جواب بده؟ با طرح دماء ثلاثه که پاسخ شبهه رو که نمیشه داد، و کی باید بیاد این به اصطلاح مسائل رو جواب بده؟ خب واقعا این قضیه ایست که جاش خالی وقت برمی دارن این حرفا رو می زنن تو اینترنت و این قضایی البته من سابق بوده، من شنیده بودم این حرفا نارو می زنن تو اینترنت و توی همه جاها و همه دنیا نگاه می کنن. آدم غیر از شرمندگی و خجالت و شرمساری چی کنید؟ نگاه کنید مراجعی چی دارید؟ قی کرده خدا رحمت کنه مرحوم عاشق حسین هلی آدمی بود که فلسفه نخونده بود، مرحوم آقا میفرمودن فلسفه نخونده بود، ولی کتب فلسفی رو مطالعه میکرد، یعنی استاد نداشت ولی مطالعه میکرد، شبهات را میدید، کتبی که در رد اونها مثلا مثل شبهه داروین و امثال ذالک و اینها رو میدید، نوشته ها زیاد داشت، خیلی اهل بود. خب با انصاف رو ما باید از اینها یاد بگیریم. مرحوم آقا می فرمودن، ایشون می گفتن گرچه ما در این مسائل ما وارد نیستیم، ولی حق جسارت و بی‌ادبی نسبت به این بزرگان را نداریم و نمیتوانیم به این بزرگان ما بی احترامی کنیم. مرحوم آشخاصان هلی میگفتا ما حق نداریم جسارت کنیم به این افراد. و از چیزهایی که در همون نجف مطرح میشد ایشون فوق العاده متأثر میشد و چرا باید به بزرگان بی احترامی کنیم. آدم یک چیزی را نمیفهمه، خب نمیفهمه، یا خلافش را میفهمه یا اشکال داره، خب باشه اشکالش رو مطرح میکنه. این خب خیلی کدام فیلسوفی تا به حال از طرح اشکال و نقد خودش تا به حال متأثر و ناراحت شده و سر بازد؟ که از ما در جاهای دیگه دیدیم، اینجا که حرفانی هر کی میاد یه اصلا این مکتب این مسئله رو اقتضا میکنه. مگر شما همین روش رو در مسئله را در روش من نمیبینید؟ به ارزشمندترین فردی که بنده به مسائل او معتقد بودم و هستم و مرتبه او را در یه جایگاهی میدانم که مخصوص به اعتقاد خودم هست و شاید تا الانم به کسی نگفتم و قطعا هم نگفتم، در این حال میبینید وقتی که بیان مطالب علمی میشه من با کسی شوخی ندارم. به ما اینجور یاد دادن، خودشون یاد دادن. امام را حتی گفتن میشناسید؟ امام را از روی فهم بشناسید نه از روی تقلید. حتی امام را، حتی همین امام زمان را، امام زمان تقلیدی ده شایی نمیارزید، یک ده شایی زمان ناصر اون موقع ارزش داشت. ده شایی الان که میگیم ده شایی ما الان که اصلا دیگه نیستم، الان هزار تومانیش هم از ده شایی. اون ده شایی هم الان نمیارزید. امام زمانی برای ما محترم است که امام زمان واقعی باشه، امام زمان حقیقی باشه، امام زمانی باشه با مبنای صحیح و با مبانی علمی و با ادله و حجج منجزه ما امام را بشناسیم و بفهمیم. یه روایتی دو سه روز پیش بود یه جا دیدم، خیلی خوشم آمد، ندیده بودم، که من از روایت امام صادقه، من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه بالرجال، اخرجه منه الرجال، و من دخل فی هذا الدین بالعقل والفهم. حالا عقل و فهم این در اینجا چیزه، حالا بعد فردا روایتش میارم. بل کتاب و سنه بقیه چی؟ لا چیز داره حالا که هیچ حوادثی او را دیگر نمیتواند او را از دین بیرون کنه. لا یخرجه الرجاله، مردا دیگه نمیتونن، یعنی شایعات. این مکتب امام صادق ماست. آقا به ریش و عمامه نگاه نکن، به فهمش نگاه کن، به اعتقادش نگاه کن، به خودت نگاه کن ببین تا چقدر فهم داری و به اندازه فهمت قدم جلو بگذار، بیشتر نذار، یا خودت مسئولی. به اندازه فهمت از این مسئله، به اندازه فهمت از این مطلب، از این مطلب. اونی که ما از روش بزرگان دیدیم همه اینطور بوده که به دنبال فهم بودن، به دنبال خیلی مسئله. این مسئله عجیب نیست، غیر از این باشه عجیبه که مرحوم آقاه به من میگم اون فهمش چطوره. مثلا یه کسی اومده بود گفته بودن که چند جلسه با این باش با این صحبت کنه. بعد جلسات حالا خب گاهی دو سه روز بود، یه وقت صحبت من میکردم خیلی خوشحال میشد شخص و همچین سر چیز میشد عجب عجب. حالا که فردا خدمتون دوباره بزن بودم نه خیلی خدمت بنده یک هفته. آقا من نمیتونم، من طاقت ندارم. بودم یک هفته باید بری روی این حرفای من فکر کنی، شاید یه جاش اشتباه باشه. در و دیوار خودشو میداره، هیچ راهی نداره، باری هفته دیگه. از کجا تو داری این حرف رو قبول میکنی؟ شاید من اشتباه بهت گفتم، شو برو، تو معصوم نیستم، در فلان قضیه اشتباه میکنم، من فکرم اینقدر میرسه، فهمم اینقدر میرسه. توی یک از این روزا یه روز رفته بودم خدمت مرحوم آقا، بودن خب چی شد با فلانی؟ گفتم بله تموم شد. گفتم نه، هر جلسه که صحبت میکنم سه چهار روز بهش میگم برو بده. بودن احسن همین کارو باید بکنی، همین کارو باید بکنی، نباید زود هی تلمبار پشت سر همینو بمباران تبلیغاتی. صبح زور ساعت 8 ساعت 9 ساعت 11 12 1 2 4 5 6 دام دوم دین ها چیه؟ مخ میره، بعد شخص میشه چی؟ بی مخ. شبون بی مخ نشنیدی؟ کلش اینقدر بود ولی این توی چی نبود، کله اینقدر داشت ولی این چی نبود. شبون بی مخ بشه بودن چیچی جعفری هی چی پشت سر هم. این انسان نگاه میکنه بعد با تبلیغات عجیب، صداها بلند آرام، یک مسئله چشمو میگیره، حواسو میگیره، هنوز از فکر و خیال این خبر و این تئاتر هنوز خلاص نشده، صحنه بعد دوباره پشتش میاد و دوباره اونو مشغول میکنه، هنوز دوباره در اون دوم دوم یه دفعه نگاه میکنه ای طرف خودش افتاد رفت کجا داری میری عمو؟ آه اینه باید رفت، باید این کاری کرد. وایسا بابا وایسا صبر کن، این حرفی که حالا زده این اونجاش درسته؟ درسته دیگه، برو تحقیق کن. تحقیق نمیخواد دیگه آقا، اینه دیگه، اینه اینا اینا اینجوره دیگه، اینجوره دیگه، حالا دیگه تو اینجوره دیگه دیگه خودتون دیگه هرچی میتونید ضمایر و مراجعش رو خودتون پیدا کنید و دیگه زحمت ما رو کم کنید. راست اینجوره دیگه، این قضیه اینطوره، اینجوره دیگه، برو آقا جون تحقیق. ما اینا رو این همه دوره ها رو دیدیم، این قضایی رو همه رو دوره ها رو دیدیم. وقتی می دیدیم یه جریانی میشه، همون سابقه ها بیدیم می رفتیم و می دیدیم همه را گرفت و داره می بره، پیگیری می کردیم و رسید به یه نقطه ای که اصلا اون نقطه اصل نداشته، یعنی از یه حرف یه نقطه جزئی که اصلا اشتباه طرف فهمیده یک جریانی درست میشه که میکشانه همه را و به سمت خودش میکشانه این جریان جنگ جمل، این جریان سفین، این جریان این اینها همه اینا رو که آدم نگاه میکنه یکی یکی اینها میاد و جای خودش رو پیدا میکنه و انسان رو. لذا الان دیگه هر چی من الان بشنوم دیگه باور، یعنی طرف قرآن بیاره آقا این به این آیه آیه قرآن، خودم باید برم ببینم، خودم باید تحقیق کنم. آقا دیگه از این بالاتر دیگه ببین دیگه، تو این دستگاه، تو این جعبه، میگفتن به جعبه شیطان، تو این تماشا کن دیگه، آقا دیگه داره میبینی. من باور نمی کنم، باید برم ببینم، تحقیق کنم. کاملا وقتی همه جوان تحقیق شد، اونم نه به یکی دو روز، یک ماه، دو ماه، اینطوری، وقت ببینم که خب چه باید چه باید. این مکتب، مکتب اهل بیت ماست، مکتب اهل بیت اینه، همین مکتب این. این همه امیرالمومنین در جنگ جمل میگه بابا این مردم دارن همینطوری نفله کشته میشن، برین این شطور این زنکه رو بردارید، برید آقا پی کنید، فال قضیه رو بکنید، چقدر کشته بشن آخه، چقدر این زنها بی شوهر بشن، چقدر بچه ها بی پدر بشن. آقا رفتن و زدن و این شطور انداخت گم، یه از اون برای کجابه با کله آمد پایین، تا آمد پایین خلق خدا گذاشتن هر فرار بس گو سپهبادشون کرد اون بالا آویزون شد پایین، هیچ لشگر بی سپهبار، نه سپاه، نه فرمانده، نه چیزی. ما رو داشتیم به خاطر حرمت این داریم، به خاطر حرمت، اونم که دیگه چیز شد و چی دیگه، پاشیم بریم باقا دنبال زندگیمون. تا آمدنم برن و لشگرم دنبال حضرت فرمودن پیشو نگیریم، بذارید فرار بکنیم. تمام اینا رو خیال بوده، رو خیال اومدن، الانم رو خیالم دارن میرن، الانم رو خیال دیگه، چون اگر الانم رو واقعیت باشه حالا نباید برن، باید وایسن بگن خب اون افتاده الان دو ما پیگیری میکنی. پس معلومه الان رفتنشون رو خیاله، هم اومدنشون، هم رفتنشون، هم کرشون، هم فرقشون، همه این بر اساس چیه؟ بر اساس تخیل. حضرت میگه ولش کن بذار بره با زندگیشو بکنه، بشه بره دنبال زندگی، ول کن، چرا بی خود آدم بکش، چرا بی خود افراد چیز کن، چرا بی خود افراد رو به قتل برسانی، چرا بی خود بی خانمان درست کنی، برای چی؟ یعنی میخوام بگم که اینها فقط خیال نکنید اختصاص به یه طیف خاصی داره، نه، اینها همیشه بوده و همه کار عجزه و همین نحوه و به همین مسئله بوده دیگه. این مرحوم آقا خیلی اون زمانها به ما توصیه به خوندن تاریخ میکردن، من نمیفهمیدم، یعنی درست نمیفهمیدم واسه چیشون اینقدر ای توصیه میکنن به اینکه تاریخ را بخونیم. تاریخ نه اینکه فقط قصه ها، نه، جریان، اون لمیت حادثه و اون واقعه، شکلگیری این مسئله، صحبت هایی که در این حادثه گفته می شد، حرف هایی که در این جریان رد و بدل می شد، نامه هایی که در این قضایا فرستاده می شد، این تاریخ به این شکل، به این کیفیت، مخصوصا در قضایای مسئله امام حسن، خدعه های معاویه، امام حسین بعد از پیغمبر. شما نگاه کنید در صحبت هایی که از خلفا برای تثبیت موقعیت و تحریف دین زده می شد، چه الفاظی رو پیدا می کردی، چه الفاظی رو پیدا می کردی؟ آیا اون الفاظ تکرار نشد و نمیشه؟ چه تعبیرهایی رو ما اون موقع ها میشنیدیم در تاریخ، در تاریخ خوندیم؟ آیا اون تعبیرها دیگه نیست، فقط اختصاص به همون زمان داشته؟ خیلی عجیبه ها. الان میفهمیم که ایشون برای چی میگفتن تاریخ بخونید؟ خیلی تاکید داشتم. من یه زمانی اصلا تقریبا شاید حدود 5-6 سال میشد که روزی 2 ساعت وقتم فقط به خوندن تاریخ گذشت. 5 سال شد. همه یه تواریخ رو خونده بودم. همه رو متبرداری کردم. یعنی تو خیلی اکثرش. و میتونم بگم خوندن این مسائل، البته با تأکیدی که خود مرحوم آقا میکردن، هی مرتبم به من میفرمودن و وقتی که مطمئن شدم من این مسئله را پیگیری کردم دیگه ولش کردم. الان من احساس میکنم که خیلی از اون مبانی که فعلا برای خودم درست کردم، ترسیم کردم و کیفیت صرف نظر از اون مسائلی که خب ما از بزرگان دیدیم مرهون این مسائل مبانی تاریخی بوده. طابق النعل بالنعل والقضة بالقضة. خیلی عجب، چنان تعابیر مو نمیزنی، چنان کلمات عین همه، اصلا خیلی عجیب، خیلی عجیب، چنان مسائل، نه اینکه شبیه هم، عین هم، عین شبیه، بالاخره یه اختلافاتی هم داره، ولی چجور استفاده از افراد، چطور به کارگیری علم و بهره‌گیری از احساسات، احساسات چطور بهره‌گیری. آدم آخر نگاه میکنه همه راه‌ها به روم خرد، همه مسائل به یه نقطه ختم میشه. خیلی این دقت در تاریخ و کلمات خیلی عجیب. خیلی آقا یزید آمده بود پسر پیغمبر رو خارجی گفته بود دیگه، خارجی، و مردم هم پذیرفته بودن دیگه و شادی میکردن، هل هله میکردن که وقتی امام سجاد با اون شخص صحبت میکنه میگه شما اهل بیت پیغمبرید، این که گفت خارجی هستی، یعنی طرف اصلا نه امام سجاد، تو امام سجادو میدید خب میشناخت دیگه، نه امام سجاد دیده، نه شنیده که امام حسین از مدینه در آمده، اصلا به گوش این نرسیده بود که اینی که اینا کشتن امام حسین. یعنی تبلیغات چجوری؟ البته خب اون زمان ها وسایل ارتباط جمعی نبوده، مثلا الان که نبوده، موبایل رو نمیدونه، البته خب موبایل قد نکنه، موبایل فرض بکنید که از این اینترنت و این چیزهایی که نبوده، تلفن و موبایل و این دار. نه خب تا یه بریدی بیاد از یه جا بره یه جا برگرده فلان، خود برای خودش یه ما طول میکشید. اینی که در آمده رفته مکه کربلا، این امام پسر پیغمبر بوده، اینا ضراری پیغمبره، اونم از اون طرف دستگاه تبلیغات خارجی دیگه، یه خارجی اومده، تازه نمیگه که این خارجی اسمش کیه، نمیگه این خارجی همون حسین ابن علیه، نمیگه این خارجی پسر فاطمه است، چون اگر بگه قضیه چی میشه؟ لوس میشه، خراب میشه و ممکنه خیلی ها بر نتابن و چی نکنن، قبول نکنن. یه خارجی اومد و زدی میکرد آوردیمش و مثلا خلاصه تمامش کردیم. وقت در این زمینه خطبا میان به کمک، خطبا امام جمعه، خطبه خطیب جمعه، این میاد به کمک و اینجا اون شهرها مردم باید بیان بر علیه دستگاه بیان کردن، بر علیه حکومت بیان کردن و اجتماع را به هم زدن، نظم را به هم زدن، برن اختلاف در میان مسلمین دارن، اختلاف میافکنن و چه میکنن. خوندن اینها برای انسان منبه مذکره و باعث میشه که انسان یک چند درصدی احتیاط را از دست نده در فکر و در قضاوت، به قدری با تأمل باشه، به قدری با بینش بیشتر باشه. عجیبه آقا، اومدن تو ماه عکس نشون دادن و همه دیدن، همه دیدن. آقا صبح سردی که فقط نقل قول نیست، دیدن طرف 70 سال سن نشه، آدم چیزم نیست، یعنی آدم به پدر من تلفن کرده، آسفم دوستن دیدی شما؟ چی دیدم؟ پدر ما که اون موقع هیچ کس موبایل نداشت، و اگر هم داشت موبایل نداشت پدر ما. شمان از این موبایل که خانمان عمر خلاصه چی دیدیم؟ آقا عکس نمیدونم، عکس امام روی چیز ماه جون فهمدن آیت الله خمینی را میگویید؟ از آره اینجا آقا جان ول کن ما رو، این حرفا چیه؟ نه شما بیا ببین، شما برو تماشا، من الان دارم میبینم، وایسته داری نگاه میکنه. ای بابا شما. آقا میگفتم من بلند شدم به حرف این، گفتم بیا ببینم، میگه برو. پسر خالشون بوده آقا، اومدم هرچی تو این ماه نگاه کنم. آره گوشش بود، چشش بود، ابروش بود. گفتم که آقای فلانی خدا خیرت بده، ما رفتیم داریم همتون نگاه میکنیم هیچی نمیدیم. نه آسمان دازن درست نگاه میکنم ایشون درست بود. بابا ول کن، خدا حافظ شما، بیا ما کار داریم. بعد داشتن یعنی به من نصیحت میکردن، گفتن ببین آسمان حسین، این یه آدم بچه 15 ساله و 14 ساله که نیست، یه آدم 70 ساله است، خودش مدیر کل بوده زمان شاه، یک اداره مهمی زیر نظرش بوده، 300 نفر 400 نفر رو این اداره، این چی میشه آخه این قضیه؟ آخه این بلنشه بیا دیگه آسمان حسین، بیا ببین اونا عکسش اتون. خیلی عجیبه ها، وقتی 70 سالش این گونه در تحت احساسات باشه، تو خود بخوان حدیث مفسر که پس همه در احساساتیم، همه در تخیلاتیم و همه در این مسئله گیر داریم. یا پاشو کنار پنجره ببین، من دارم میبینم، میگو من خودم دارم میبینم، من دارم میبینم. خیلی جالب، خیلی عجیب، این اون حرف ها، این اون مسائل. یکی بود یه وقت توی زمانی، بله توی همین رعی هایی که می آوردن و منم برای مجلس بود، کجا بود همیش. شخص نفر اول شده بود، من خودم ازش شنیدم در رادیو دای صحبت می کرد با یک شعف عجیبی، من به مردم بشارت بدهم که قلب رسول الله را در این انتخابات شاد کردن. گفتم قلب تو رو یا قلب رسول الله رو؟ اون وقت در انتخابات بعدی که خیلی کم آورده بود و فلان، گفته بود که توقع بیشتری از این مشارکت میشد، از این بله مسائل و از اینها میشد. این که همونه، مردم که همونه، شما اول شدی حالا بعد رفتی، شما جاد عوض شده، رسول الله که جاش عوض نشده که سر جاشه. ببینید همه داریم از بقیه مایه میذاریم، از خودمون هیچی نمیگیم، از مسائل خودمون، از ضعف خودمون، از کارهای خودمون، هی از پیغمبر داریم مایه میذاریم، هی از ائمه، هی از بزرگان، خودمون جواب نداریم مسائل رو بدیم، هی به مرحوم آقا میبندیم، ایشون اینو میفرمودن، ایشون فعلا که مرحوم آقا نیست جواب بده که تو داری بهش تهمت میزنی یا نه، یا بگو حرفت چیه الان، فعلا که نیستش، نیست. اگه مرحوم آقا بود اون وقت میدونستین چطوری جوابتونو میدادن، فعلا که نیست. چرا هی از بقیه، هی از این و اون، از این یه کار میریم انجام میدیم، بعد میگیم که مرحوم قاضی هم اینجوری بود، مرحوم قاضی رو مرحوم قاضی نمیخواد کنار، مرحوم قاضی رو بگم شود اون فلان اینطور بود، اینطور بود، فلان بزرگ به من اینو گفت، فلان شخص اینو گفت. اگر فلان بزرگ اینو گفت، فچرا بعد وقتی که اوضاع جوری دیگه شد انکار کردی، وایسی سر حرفتون دیگه، وایسید سر حرف.